بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 30 تاریخ 29395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. مسئله 18 را بحث میکنیم محضر شریف شما بزرگواران، به ضمن تبریک شروع دوران پربار ولایت و امامت صاحب اصلیمون حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. الذهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع من لأنه فی الحقیقت لیس ذهبا و کذا الفزت المسمات بالورشو فإنها ليست فزة بل هي صفر أبيض. در مسئله 18 فرعی که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد مطرح می‌کنند این است که دو جنس وجود داره که معروف به عنوان طلا، ولی حقیقتاً طلا نیست، معروف به عنوان فزه اما حقیقتاً فزه نیست. اولی معروف به ذهب فرنگی، شاید همون فرنگی باشه، و دومی نقره مسمای به ورشو. این دوتا مطرح تو بازارم ممکنه باشه احیاناً، اما آثاری که ما در رابطه با طلا و نقره مطرح کردیم شامل این دو نمی شود. بنابراین اگر چیزی، ظرفی از این نوع طلا، ظرفی از این نوع نقره وجود داشته باشد، اون احکام مترتبه بر اون بار نمی شود. لذا می فرماید الذهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع من، اون چه که ازش ساخته میشه، عرض شود خدمتون، ظرف طلا ساخته میشه، مثلا طوری نیست. لأنه فی الحقیقت لیس ذهبا، چون طلا نیست. و همچنین اگر از چیزی که معروف به ورشوست به عنوان نقره چیزی از اون ساخته بشود، ظرف خاصی از این جنس و از این دست ساخته بشود، فإنها ليست فزه، بنابراین لا بأس بما صنع من، بل هی صفر ابیض، بلکه این یک روی یا برنز سفید رنگ و در نتیجه حکم شاملش نمی شود. دلیل مسئله روشنه دیگه، فضلای معاصر ما می دانند قیاساتها بفرمیدا معها. دلیلش اینه که اون نهیی که ما در روایات داشتیم، حالا با واژگان لاینبغی، عنوان مکروه بودن که مکروه نه به معنای مکروه اصطلاحی بلکه به معنای مبغوضیت و تعبیراتی از این قبیل، مربوط به طلا و نقره حقیقی است. و این دو چون عنوان طلا و نقره حقیقی ندارن، عرض شود رنگ طلا دارن، و دومی هم از شبه خدمتون این که شمایل نقره را دارد و واقعا نقره نیست، ادلهی که ما را من میکرد شامل این دو، یعنی به تعبیر روشنتر تخصصاً از عنوان بحث خارجند، زیرا مشمول ادله ناحیه ما نمیشود. در مسئله 19 هم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرع دیگری را مطرح میکنند و اون فرع این است که اذا اضطر الى استعمال اوان الذهب او الفضه فی الاکل و شرب و غیره ما جاز و کذا فی غیره ما من الاستعمالات نعم لا یجوز التوزع و الاغتسال منهما بل ينتقل الى التیمم. اینم فرع نسبتا روشنی است، حالا به ادله اون هم میپردازیم. مرحوم سید در اینجا میفرمایند که اگر کسی حالت اضطرار پیدا کرد، چاره این نبود جز این که از ظرف طلا و نقره در جهت اکل و شرب استفاده کند. اضطرار پیدا کرد به استفاده و استعمال ظرف طلا و نقره در رابطه با خوردن و آشامیدن، یا در غیر این دو مورد اگر حالت اضطرار پیدا کرد، ایشون میفرماید جاز، حالا دلیلم بیان میکنه. و همچنین غیر از اکل و شرب، عرض شود از سایر استعمالات اگر حالت اضطرار پیدا کرد مشکلی نیست. تنها چیزی که سید میفرمایند مشکل دارد و نمیشود بگیم چون اضطرار است پس بنابراین از این ظرف وضو بگیریم، از این ظرف غسل کنیم، در رابطه با وضو و غسل است. می فرماید نعم لا یجوز التوضع و الاغتسال، وضو گرفتن و غسل کردن از ظرف طلا و نقره جایز نیست، یعنی در فرض اضطرار دارن صحبت می کنند، بل ینتقل الی التیمم، وظیفه این فرد تیمم. حالا ادله را خوب نگاه کنند دوستان فاضل ما. اولین دلیل برای این که چرا در حال اضطرار اکل و شرب از ظرف طلا و نقره و سایر استعمالات غیر از بحث وضو و غسل جایزه، دیگه فضلا و حمدالله مثل قول هو الله حفظشونه، ما در باب اضطرار دلیل داریم. حدیث رفع از احادیثی است که در موارد هفتگانه یا گاهی میگن نهگانه عرض شود که استدلال میکنن بهش. تعبیر روایت این هست: رفع یا وضع، برداشته شده از امت من تسعت و اشیا، الخطا و نسیان و ما اکره علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر رو ایلی تا آخر. اینها می فرماید در امت من، نبی گرامی اسلام می فرماید اینا برداشته شده پس یکی استراره که در ذیل خطا و نسیان، کراهت، ما لا یعلمون، ما لا یطیقون قرار دارد. و سائل جلد 11 کتاب جهاد باب 56 از ابواب جهاد نفس حدیث 1. خب این روایت شامل می شود و چون حالت استراره رفعه، یعنی ولو مثلا پای حرمت در میان بوده، منتها چون مورد شده از موارد استرار، اگر مورد بشود از مواضع استرار، حدیث رفع اونجا را شامل میشه. و همچنین قول معصوم علیه السلام این تعبیر را دارد، حالا از امام صادق یا امام باقر یا از امام دیگر: لیس شیئون مما حرم الله الا وقد احله لمن استر الیه، می‌فرماید که از اون چیزایی که خدای متعال حرام کرده چیزی ما نداریم که خدا اون را جایز بشمارد، الا وقد احله لمن استر الیه، مگر اینکه برای شخص مستر خدای متعال اون را حلال و جایز شمرده است. پس بنابراین محرمات مشکل دارن. البته این تعبیر معناش این نیست که حالا بقیه موارد نه، مطالعا راجب استرار شامل می شود. وسائل جلد 5 ابواب قیام باب 1 حدیث 6 عرض شود خدمت شما به این که این هم راجب این مطلب. خب سوال این است که چرا وضوء و غسل استثناء شد؟ خب استرار که باید گاو تا ماهی را به تعبیر اون بزرگوار شامل بشود. اگر شما گفتید برای اکل و شرب استراره و حدیث رفع شامل می شود، یا اون حدیث لیس شیئون مما حرم الله شامل می شود، چرا ما در باب غسل، در باب وضو به خاطر استرار نتوانیم عرشبت خدمت شما بین که از این ظرف تلایی که آب درش هست، از این ظرف نقرهی که آب درش هست استفاده کنیم به وضو بگیریم؟ نسبت به وضو و غسل جایز نیست. از باب مبغوضیت میگن با تقرب جمع نمی شود، علاوه بر این که بدن دارد، یعنی شما در حقیقت که انما مستر نیستید. عرشبت به استفاده از این آب برای وضو و غسل، چون بدن دارد انتقال به بدن پیدا می کند، و چون انتقال به بدن پیدا می کند، یعنی به تعبیر روشن‌تر عرض بکنیم که آبی که حرام باشه استفاده از اون حکم عدم الوجدان دارد. یعنی چطور اگر ما واجد ما نبودیم، آب در اختیار ما نبود، ما منتقل می شد وظیفمون به تیمم، حالا هم که به ظاهر آب داریم اما حرمت شامل این آب می شود، در نتیجه که انما ما آبی در اختیار نداریم و طبعا وجود آب که لا وجود است منتقل می شود به وظیفه دیگر ما که در طول استفاده از آب و اون عبارت از تیمم. هر شود محضر شما به این که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا یه مطلبی دارن، و اون مطلب که البته مطلبی هم ما داریم که قبلا هم گفتیم الان هم عرض میکنیم. مرحوم آیت الله خویی میفرماید مگر بنابر قول به اقتراف. میگه معنای قول به اقتراف یعنی چه؟ میگه اون مبنایی که ما داشتیم که تناول الماء حرامون، اما سایر تصرفات مترتبه بر تناول ما حرمتی ندارد، بنابراین عرض شود خدمتون اگر آب را برداشت، خب این حرامی مرتکب شده، و اگر مقدمه هم حرام شد الزاماً لازم نیست اون افعال مترتبه بر اون هم تلقی به حرمت بشود. از باب اقتراف می شود این مسئله را مطرح کرد. طبق نظری هم که ما داشتیم و دوباره تکرار کنیم، چی بود نظر آجا ایو الفضلاء المعاصرین؟ آفرین. ما حیطه ممنوعیت را در رابطه با استفاده و استعمال ظرف طلا و نقره بر اساس اون ادله متقنی که در گذشته مطرح شد منحصر کردیم به اکل و شرب. بنابراین عرض شود خدمتون ما معتقدیم حتی در فرض غیر استرار اون هم اشکال ندارد و می شود از ظرف طلا و نقره به عنوان وضو. فرضاً انل بفرمایید، فرضاً انل استرار. اینم مسئله عرض شود محضر شما به این که 19 هم بودا؟ بله ما اشتباهی یاد داشت کردیم 18 هم بازی داشته. خب مسئله 20، مسئله 20 یه مسئله است که کمی نیاز به دلیل داره، دقت داره. علما هم که به حمد الله اهل دقت و تأملن. مسئله را خدمت علمای اعلام دامت شوکتهم میخونم و بعد ببینیم به چه جنبندی هممون خواهیم رسید. اذا دار الامر فی حال ضروره بین استعمالهما او استعمال الغصبی قدمهما. ایشون میفرماید اگر آدم امرش دائر شد بین در حال ضرورت، امرش دائر شد بین این که از این ظرف طلا یا نقره استفاده کند یا از این ظرف غصبی استفاده کند، فرض کنید به عنوان نمونه این ظرف طلا یا ظرف نقره آب دارد، حالا عرض شود خدمتتون این که اینم یه ظرف غصبی است، مالکش هم معلومه، آقا آمده غصب کرده، در اینم آب هست، در دوران امر در حال ضرورت بین استفاده از ظرف طلا یا نقره از یک سو و بین استفاده از ظرف غصبی از سوی دیگر، کدام یک از این دو در حال ضرورت مقدمن؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمود قدمهما، یعنی استفاده از ظرف طلا و نقره را مقدم بدارد بر استفاده از ظرف غصبی. حالا به چه دلیل، با چه بیان، این را محضر مبارکتون عرض میکنیم. مرحوم آیت الله حکیم ببخشید، رضوان الله تعالی علیه، قد تمسک به دلیلین در رابطه با فلسفه تقدیم ظرف طلا و نقره بر ظرف اصلی. اولین دلیلی که مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد مطرح میکنن، میفرمایند از باب ارتکاز متشرع هست. متشرع یه امر ارتکازیه براشون که اگر بین این دو امر قرار بگیرن به سمت ظرف غصبی بفرمایید نمیروند. ارتکازشون اینه که میان از ظرف طلا و نقره استفاده میکنن. این یه امر ارتکازی متشرع است. حالا کمی باز اینو بازتر میکنیم. دلیل دومی که ایشون مطرح میکنن و بعضی دیگه هم مطرح کردن و بعضی از بزرگان این دلیل را قبول نکردن که عرض میکنم، میگن اختلاف السنه ادله در باب ظرف، یعنی ظرف طلا و نقره، و در باب تصرف در مال غصبی است. اصلا شکل ادله این دو جایگاه فرق میکنه. مثلا به عنوان نمونه دلیلی که در رابطه با حرمت استفاده از ظرف غصبی است کجا، و دلیلی که در رابطه با حرمت استفاده از ظرف طلا و نقره است کجاست، و در نتیجه میخوان بفهمند که دلیلی که مربوط به استفاده از ظرف غصبی است در باب حرمت قوی تر است از دلیلی که در رابطه با حرمت استفاده از ظرف طلا و نقره است. میگه لحن این دوتا دلیل با هم تفاوت میکنن. حالا شکلشو مرحوم آیت الله حکیم بیان میکنن که عرض میکنن. ایشون میفرماید نسبت به حرمت غصب ما در لسان روایات با این ادله مواجه میشویم که شما نگاه کنید لحن خیلی قوی است. لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبه نفس من، یا بطیبه نفسه، حلال نیست خون انسان مسلمان، حلال نیست مال انسان مسلمان، ارشد الا بطیبه نفس من، مگر با طیب نفس. خب سوال این است که این تعبیر آیا نظیرش ما در باب استفاده از ظرف طلا و نقره داریم که حرمت را با این تعبیر به کار ببرد؟ این روایت وسائل جلد 3 کتاب صلات باب 3 از ابواب مکان مصلی حدیث 1 و همچنین قول امام علیه السلام که فرمود فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. اینم لحن دوم از روایات مربوط به حرمت تصرف در مال غصبی، لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، وسائل جلد 6 کتاب زکات و خمس باب 3 از ابواب انفال حدیث 6. مروایت الله حکیم می‌فرماید اما موقعی که ما مراجعه می‌کنیم به ادله‌ای که مربوط به حرمت استفاده از ظرف طلا و نقره است، حالا تعبیر منه، اصلا لحن روایات یارای مقاومت در مقابل اون روایات حرمت مال غصبی ندارد. ایشون می‌فرماید اما در استعمال ذهب و نقره عناوینی که به کار رفته عنوان کراهت مطرح شده یا عنوان لاینبغی به کار رفته، و به تعبیر دیگر اگر هم گاهی از واژه نعم استفاده شده کمه. پس بنابراین از تعابیر وارده در باب غصب ایشون می‌فرمایند به این نتیجه می‌رسیم که استعمال ظرف طلا و نقره حرمتش مهمتره. بنابراین ادله حرمت غصب اقواست، این جمع‌بندی فرمایشات ایشون هست. ادله حرمت غصب از ادله حرمت استعمال طلا و نقره اقواست، روی این حسابه که مرحوم سید فرمودند که اگر امر دائر شد در مقام ضرورت بین استفاده از ظرف طلا و نقره و بین استفاده از ظرف غصبی، قدم هما، یعنی استفاده از ظرف طلا و نقره را مقدم بدارد. علت تقدمش یک ارتکاز متشرع است که معمولا سراغ غصب و تصرف این شکلی نمیرند، و دلیل دومش اقوائیت ادله مربوط به حرمت غصب در مقایسه با ادله مربوط به عرشبت خدمتون استفاده از ظرف طلا و نقره است. مرحوم آیت الله حالا اللهم بیر، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمایشی که آقا مطرح میکنن مطرح میکنن، ایشون میفرمایند که این اقوائیت درست نیست. چه ما اقوائیت را اقوائیت در مقام دلالت بدانیم، چه اقوائیت را در مقام سند بدانیم. این بحث تقدیم اقوائیت از حیث دلالت یا سند نه در رابطه با متزاحمین است، بلکه در رابطه با متعارضین است. یعنی اگر دو تا دلیل با هم تعارض داشتن، ما میریم سراغ اقوا دلیل در مقام رجحان. اونی که اقوائیت دارد از ذره دلیل اقواست، بر اون دلیل دیگر ما مقدم میداریم. بنابراین اقوائیت و سخن از اقوائیت و تقدیم اقوائیت ایشون میفرماید از باب مرجحات در باب متعارضین، اما در باب تزاحم تنافی و تکاذبی بین دلیلین نیست. تنها مشکلی که در باب تزاحم در ذهن مبارک دوستانم هست، از گذشته های دورم با بحث تزاحم آشنا هستید، مشکل تزاحم مشکل مقام آفرین مشکل مقام امتثال است. یعنی مکلف در مقام امتثال نمیتواند هر دو را امتثال کند، نه این که عرض شود خدمت شما به این که تعارض این دوتا با هم دارن، یعنی هر دو قطعا از ناحیه شارع مقدس صادر شده است، ثبوتا این هم ثابت شده و صادر شده، اون دلیل هم ثبوتا صادر شده. این مل کلام در مقام امتثال مکلف نمیتواند هر دو. مثلا فرضاً به عنوان نمونه انقذ الغریق، همون مثال معروفی که تو ذهن مبارک دوستان هست، آشنا هستید، انقذ الغریق، اگر دو نفر همزمان غرق شدن، یه مؤمن غرق شد یا یه غیر مؤمن، مثلا انقذ الغریق هم رو این هست و هم رو این هست، هر دوی اینها دلیل از نای اشاره آمده، هم نسبت به این انقذ الغریق داریم هم نسبت به اون. تعارض بین این دوتا نیست، دعوایی بین این دوتا نیست، تکاذب بین این دوتا نیست. مرمای خویی می فرمان، بلکه مشکلی که وجود دارد این است که من در مقام امتصال توان بیش از نجات یک نفر را ندارم. در اینجا هم ایشون می فرمان مسئله از این قرار است که اگر یک دلیل آمده و گفته حرام است تصرف در ظرف طلا و نقره، و دلیل دیگر میگوید حرام است تصرف در ظرف بفرمایید غصبی، هیچ منافاتی بین این دوتا نیست، تعارض اینا با هم ندارن، این در جایگاه خودش صدره و مجعول اشاره است، اینم در مقام خودش صدره و مجعول اشاره است، منتها در مقام امتثال چون من ضرورت دارم، یعنی اگر ضرورتی در کار نبود هم از این ظرف اجتناب میکردم بفرمایید هم از اون ظرف، ولی چون مقام ضرورته و باید یکی از اینا را چون در مقام ضرورت انجام بدم، اینا با هم تضاهم پیدا میکنن. حالا اون یکی را در مقام ضرورت که میخوام استفاده کنم، ظرف طلا و نقره را استفاده کنم یا ظرف غصبی را، وگرنه در مقام صدور هیچ تعارض و تنافی نیست، این اونو تکذیب کند، اون اینو تکذیب کند، هر دو صدر من المعصوم علیه السلام. این عرشبت خدمت شما فرمایش ایشون هست، لذا ایشون می فرمند چون این اقوایتی اینجا معنا ندارد، جا ندارد. نکته دیگری که ایشون اضافه می کنند، یعنی بین غصب، شما نگرفتید مطلب حضرت عباسی، نگرفتید، گوش کرده، ولی فرق از بین گوش دادن و فهمیدن. خب باشه، نه یعنی چی کار میخوای بکنی شما؟ یعنی بین حرمت غصب و بین استفاده از طلا و نقره؟ شما مطلب نگرفتید، جدا نگرفتید، عنایت بفرمایید. من که گفتم هیچ کدوم رد نمی کند، یعنی اگر دلیلی از نایه معصوم آمده که استفاده نکنید از ظرف طلا و نقره، این تعارضی دارد با دلیلی که میگوید از ظرف غصبی استفاده نکنید، یا اون در جای خودش، اینم در جای خودش، هر دو درسته؟ معنای تعارض این است که یکی از این دوتا درسته. شما که در باب تعارض خونده اید به حمدالله، هم آخر رسائل خونده اید، هم تو کفایه خونده اید، هم تو اصول فقه خونده اید و جاهای مختلف، باب تعارض اینه که این دوتا دلیل هر دوشون نمیتونن درست باشن، یکیش درسته، اما در باب تزاهم هر دو میتوانن درست باشن، منتها مشکل مکلفه که در مقام امتثال نمیتواند هر دو را امتثال کنه. بنابراین اون دلیلی که میگوید از ظرف غصبی استفاده نکن خیلی درسته، اون دلیل هم که میگه از طلا و نقره استفاده نکن اونم درسته. پس بنابراین این اقواییتی که ادعی مطرح کردن، آقای خویی میفرم، من نمیخوام حرف ایشون روشن بشه، حالا خودمون چه حرفی داریم یه بحث دیگه است، حرف ایشون این است که عرض شود خدمت شما به این که میفرمایید اقواییت را مقدم میداریم، اقواییت در باب تعارض دلیلین است، نه در باب تزاهم دلیلین، و اینجا بین الدلیلین تعارضی، بلکه بین الدلیلین تزاهم است. من کدام یکی از این دوتا را،
تزاهم باشه
خب بله ما همی گفتیم الان ما چنین وقتمون گرفته شد دیگه، بقیهش بمونه برای فردا. صلی الله علیه و سلم.